من البته نکات زیادی یادداشت کردم برای مطرح کردن که همشو امروز نمیشه و مجبورم که هفته آینده راجع به این صحبت کنم. الان من 31 نکته یادداشت کردم که حالا بعضیش ممکنه که حذف بشه، ولی مواردش زیاده که مفصلشو انشاءالله اگر زنده بودم برای جلسه بعد، این که راهنمای عملی بازگشت به انتخاب خود، چگونه آدم برگرده به انتخاب خودش، میدان انتخاب رو اول ببینه، بعد انتخابهاشو قدم به قدم عمیق بکنه، تصمیماتی که گرفته و تصمیماتی که باید بگیره و تست‌های عملی اون، و کم کم به کار خودش و هویت خودش برسه و مسیرش رو انتخاب کنه، رها شدن از سرگردانی هایی که در این جهان در بین راه‌های مختلف داره و مسائل مختلفی که هست، مثل همین درون و بیرون، یعنی که رزق ما چیه، در مسیرهای مختلفی قرار میگیریم، در میان اشتغالهای مختلفی قرار میگیریم، وقتی که گرفتار یک معضل در زندگی میشیم، معضل خانوادگی، سیاسی، اجتماعی، وقتی که گرفتار یک معضل فکری میشیم، همین مسئله که شما الان اینجا نشستین و فکر میکنین که برای کودکانی که هر روز دارن توی غزه هر چند دقیقه یک کودک کشته میشه طبق آمار، حالا ما آیا میتونیم همینطور راحت بشینیم و آیا این توجیه نیست؟ همه این سوالاتی که هست، چگونه انسان از این سرگردانی ها نجات پیدا کنه؟ این بحث انشاءالله هفته آینده ماست، چون نکاتش زیاد شد دیگه امروز بیان نمی کنم، ولی دو سه تا نکته رو بیان می کنم، چهار تا نکته رو اگر برسیم بیان می کنم، برای این که شما حساس بشین و ببینین که چه نکات ظریفی وجود داره و چگونه ما میتونیم از طریق این نکات، از طریق این تکنیک ها و مهندسی کردن کار خودمون بازگشت داشته باشیم و مثل کسی میمونه که داره یه راهی رو میره و جلوش یه دیوار عظیم سبز شده، یه دیوار عظیم هست، داره مثلا کوه میره یه صخره بزرگی که غیر قابل صعوده. این تکنیکش میشه، میگن یه نفر اگر این حواسش فقط به جلوه، یه نفر بهش میرسه میگه بیا بریم نشونت بدم، دستشو میگیره یه کمی اونورتر، میبینه چه راه راحت و سهل و ساده‌ای هم بوده که میتونه بره. ما چگونه این از این تکنیک ها میتونیم زندگی کنیم که معضلات زندگیمون رو حل کنیم و بریم جلو، به سمت چی؟ به سمت عمق خودمون. این روش، این مدرسه فکری، این مکتب فکری که منتسب به قوی ترین مکاتب انسانی جهان و منتسب به تشیع خاص و تا حدی به علامه طباطبایی، در واقع از طریق همه چیز رو از طریق بازگشت به خیشتن، این معنای کلیش، از طریق این بازگشت به خیشتن انجام میده. میگه هر جایی که گیر کردی یه قدم بیا عقب، یه قدم بیا به سمت خودت، و وقتی که به سمت خودت بیای مسئله تغییر میکنه. درست مثل کسی که این صخره غیر قابل صعود رو جلوش سبز شده و این فکر میکنه که راه بنبسته، یا با فشار یا با مثلا آموزش های سنگین که صخره نوردی عظیم یاد بگیره و بدبختی خودش رو به اون بالا برسونه، یه کسی میگه یه قدم بیا عقب، نترس، فکر نکن که این صخره آخر جهانه، یه قدم بیا عقب، ببین یه کمی نگاه بکن، ببین اون کنار این صخره یه راه خیلی ساده هست که مثل پله شما میتونی بکشی بالا. این بازگشت به خیشتن که تو این مکتب هست همه همینه، و این کلام خواجه شیراز، سالها دل طلب جام جم از ما میکرد، وانچه خود داشت ز بیگانه تمنا میکرد، گوهر که از صدف کون و مکان بیرون بود، طلب از گمشدگان لب دریا میکرد. یعنی همه چی برگردین ها این هست، اینقدر دور نزن، برگرد ببین چه خبره و چه راحت میتونی پیش بری. شاید به قول مرحوم آقای پهلوانی، هیچ کس فطرت و هویت انسانی و بازگشت به خیشتن رو به خوبی حافظ و به این موجزی و زیبایی تعریف نکرد. هیچ کلامی در جهان شما نمیتونید پیدا کنید که این به این صورت، به این زیبایی و در چند کلمه، در چند جمله همه هویت مسیر انسانی رو در این جهان تعریف کرده باشه. میدنی خدا در همه احوال با او بود، او نمیدیدش و از دور خدایا میکرد. وقت بعد چی گفت که این جام جهانبین کی داد به تو حکیم؟ این جام جهانبینه دیگه، این جام، این بازگشته به خود انسان، یه قدم برگردی خودت رو نگاه بکنی، مثل جام جم، جام جمشید که توش نگاه میکرده و همه اسرار عالم رو میدیده طبق اساطیر کهن ایرانی. یه این کی بداد؟ میگه همون از اول تو مادرزادی، اون زمان که این گنبد مینا میکرد، موقعی که جهان رو میساخت منم داشتم اینو، یعنی از اول. چیز اکتسابی نیست، مثلا دارن، همه دارن. تفاوتی بین من و علامه طباطبایی و سلمان فارسی و پیامبر در این جام جهانبین نیست، من غافلم، اونا استفاده میکنن. خب این مسیر کلیه که در واقع توضیحاتش هفته آینده است. من دو سه مورد رو بیان میکنم. یکی این که شما در بنبست‌هایی که انسان فکر میکنه که من در این بنبست هیچ راهی نداشتم، به شرایط بیرونی منو گیر داده طوری که نمیتونم کار کنم، یکی از راه‌هایی که تو این راه‌ها هست بازگشت به عقبه. بازگشت به عقب یعنی تو این مورد یعنی چی؟ یعنی که شما بازگشت میکنی به زندگی خودت و یه قوری میکنی و نمونه ای از اون رو پیدا میکنی که این مشکل نبوده. مثال، مثلا بحثی که توی هفته پیش هم مطرح شد، یه فردی در شرایط خیلی سختی قرار داده که ازدواج براش یک معضله، بدن این که شرایط ویژه‌ای داره که با هیچ کس نمیتونه ازدواج کنه. یه موردی پیدا میشه که اون همه چیزش در حد ایدئالی متناسبه با فرده، اما باز هم نمیتونه. چرا؟ به خاطر مثلا یه مشکل مالی خیلی کوچیک، خب در ظاهر هم مسئله تمامه و استدلال و حجت فرد برای اینکه من کار دیگه ای نمیتونستم بکنم تمامه. خب اگر از من بپرسه، من اون رو بازگشت میدم به یه حادثه شبیه این، یه مورد دیگه ای که اون هم تمام این شرایط درش جمع بوده، به همین ایدئالی بوده برای انسان، و مشکل مالی هم در اون مورد دوم اصلا مطرح نشده. و حتی یه آدم درسودی هم کنار من به من میگه که مثلا اگر تو این مورد اقدام نکنی دیگه هرگز همچین موردی پیدا نمی کنی. خب حالا من چگونه میشه که باز هم پا پیش نمیذارم و میترسم یا احتیاط میکنم یا کرختی وجودی نمیذارم؟ هرچی یه چیزی هست این زیر دیگه، اونجا یه مشکل مالی نیست. من برای خودم توجیه میکنم تو اون موردی که مطرح کردم، یه این مشکل مالی من بوده که نذاشته، همه چیز آماده است و این یه مشکل کوچیک مالی، و این رو حجت میگیرم برای این که ببینید من گفتم. من هم در جواب ایشون، در جواب هر کسی که این مطلب بگه، بازگشتش میدم به یه مورد شبیه همین که هیچ مسئله مالی هم نبوده. خب اونجا چیه؟ اون یه خصلت بنیادینی هستش که اون خصلت بنیادین توی اون مورد من رو از اقدام باز داشته. و بعد اون وقت وقتی که نگاه میکنم میبینم که نه، یه چیزی هست عمیق‌تر از اون چیز مالی که فکر میکردم، و اون وقت رجوع میدم شما رو به اون فایل صوتی که من سرنوشت چهار نفر رو توضیح دادم که بعضی از خصلت‌های بنیادینی که از لحاظ ما بسیار کوچیک و کم اهمیته چگونه اینا سرنوشت سازن به ما. اون فایل انتخاب سرنوشت ساز، انتخاب سرنوشت. و اینجا انسان اگر این بازگشت به عقب رو به خوبی انجام بده متوجه میشه که چه چیزی درش هست، و حتی نیازم به تغییر نیست. همین که انسان میبینه که نه، مثلا یه خصلتی توش هست که اون خصلته که خیلی هم از لحاظ اون کوچیکه، اما در مطالب سرنوشت ساز سرنوشت اون رو تغییر میده. صرف اطلاع از اون گاهی خود کارگشاست، اصلا همه چیز رو تغییر میده. فرض کنید که من مثلا از همسرم خیلی ناراحتم، میگم فرض کنید فلان موضوع داره و این مانع رشد من شده، مانع مثلا. خب بعد یکم به خودم باز میگردم، نگاه میکنم و بعد یه دفعه میبینم که در فلان موضوع اصلا همسر من هیچ نقشی نداشته، یا اصلا این همه مشکلات ما قبل از ازدواج هم داشتم. وقت میفهمم که چقدر این مدت اشتباه میکردم که این نقایص رو تقصیر همسرم میدونستم. حالا همسرم هم میکنه بدترین آدم باشه، به عنوان مثال میگم، و خانم من خیلی خانم خوبیه، ولی برفرض این بدترین آدمه. خب اما این بدتر بودن اون هیچ نقشی در عقب موندن من نداره، این من خودم هستم که من این بازگشت بردم. این یکی از نمونه هاست که تقریبا در اکثر آدم هایی که من سر و کار داشتم این جواب میده. در اکثر آدم ها، یعنی من با هر کس که سر و کار داشتم، وقتی که یه جاهای بن بس بوده، به از بیرون که نگاه میکردم میدیدم که این همین قضیه در مورد این فرد هم صادقه. یه مطلب دیگه مثلا این که حوادث جهان یه ظاهری دارن و یه باطنی. این ظاهر رو گذاشتن انگار که ما رو گول بزنن. تو اون شاعر میگه بسی دانه فشاندند بسی دام تنیدند، یه جهان اینطوریه. مثلا فرض بفرمایید این که شما ببینید که من مثالی از منا خانوم بزنم. خب ایشون مثلا در همین جایی که معلم هنر هستن، خب بچه های هستن که بعضیشون تحت عقب مونده هستن، یا یکیشون نمیتونم، وقت خب یه درآمدی هم تو اینجا داره، یه درآمدی هم بیرون از اینجا داره که چه بسا مثلا سه برابر این باشه. وقت انسان فکر میکنه گاهی برای خودش مطرح میشه که من دارم اینجا این همه زحمت میکشم با این درآمد کم، ولی اونجا با اون مثلا وقت کمتر درآمد بیشتر. خب بعد من منظورم مونا خانم نیست، ایشون همچین غفلتی نداشته، و خودش هم من مثال برای دوستان میدم چون دیدم مثال خیلی خوبه. بعد آدم میبینه که فرض کنین که چند وقت پیش، حدود یه هفته پیش، ایشون مناخره یک نقاشی از همین بچه‌ای که در ظاهر عقب مونده است نشون من داد. این بچه این نقاشی رو کشیده بود و انقدر این نقاشی عجیب و فنی و پیچیده و زیبا و با جزئیات. وقت بعد با هم نشستیم صحبت کردیم که ببین این سیستم آموزش پرورش ماست، سیستم ذهنی ما، سیستم خراب فکری ماست که این بچه رو عقب مونده حساب میکنه. واقعا هم یه جاهای عقب مونده هست، اما این از حیث ذهنی هیچ کس کم و کسری نداره. همین بچه‌ای که ایشون میگن مثلا یک مربی همیشه همراهشه، چون کاراشو تنهایی نمیتونه بکنه. اما همین بچه‌ای که اینطوریه نقاشی به این پیشرفتگی میکنه، نشون میده که از ذهن ضعیف نیست. خب اونجا در بله سندروم دان دارن. که وقت مدرسه ایه که یک سری نسل جدیدی ها از این جوانترهای این کشور آمدن زدن و اصلا اعتقاد ندارن که بچه هایی که از لحاظ آموزش برایش عقب مونده محسوب میشه رو در جای دیگه بذارن. و شما میبینید که تو باطن این عالم تمام اون درآمد 3 برابر 4 برابری که به آدم میدن به خاطر چیه؟ به خاطر یه لبخندی که انسان به اون بچه زده و اون بچه‌ای که همیشه از دیگران نگاه تحقیرآمیز تحویل می‌گرفته این بار یه لبخند تحویل می‌گیره و احساس کرامت و ارزش و احترام. برای یه لبخند تو عالم برای شما عجیبه که برای یه لبخند یه دفعه درآمد آدمو 3 برابر بکنن و برعکس به خاطر یک اخم کردن یه دفعه مثلا ماشین انسان موتورش سوخته بسوزه و مثلا 10 میلیون 20 میلیون تو این گرونی و تو این کساد اقتصادی هزینه گردن انسان بذاره. این ظاهر و باطن عالم رو همیشه انسان باید توجه داشته باشه، اشتباه نکنه. مسئله دیگه این که این توضیح دادن خود مورا خانوم که یه سری چیزا اصل، چیزا فرعه. من اینکه یه لحظه میخوام بشینم با خودم خلوت کنم، تنها بکنم و محاسبه داشته باشم، این برای 2 دقیقه 3 دقیقه 10 دقیقه 1 ساعت. اما گاهی این مثل چیه؟ مثل محوریه که سنگ آسیاب داره دورش میگرده. سنگ آسیاب مثلا با اون قدرت و مثلا سنگینی و اون همه کار کرد، حالا دور یه آهن کوچیک 2 سانتی میگرده، یه میله فولادی. این میله فولادی 2 سانته. آدم یادش نره که اون اصلیه که زندگی انسان رو احیا میکنه. همیشه این نباشه که اون اولین شهید زندگی ما باشه، بلکه در واقع به توجه داشته باشه که اون اصل رو. حالا این تو هفته آینده توضیحات بیشتری خدمت دوستان میگم. و دوباره یکی از مصادیق این که انسان نباید فریب بخوره اینه که توی مسیری که انسان داره یه سری موفقیت های ظاهری برای چیه؟ برای اینه که شما مسیر رو خوب طی بکنید و برسید به اون سطحی که توان و ظرفیت معرفتی و وجودی شما اقتضا میکنه. این قله هایی است که فتح کردیم، قله های ابتدایی است اما ته خط نیست و انسان اون ظرفیتش رو باید پر کنه. مثلا شما تو یه کاری، تو کار، حالا تو مثال خانم نوروزی، مثلا تربیت بچه، کارگاه هنر و سفالگر، اینها به یک موفقیت های خوبی رسید، برای این قله های خوبیه. اما اگر ظرفیت شما فراتر از اینه، مجبورین که این در کنار این موفقیت ها و راه عملی که داریم پیش میرین یه زمانی هم خالی کنیم برای رسیدن به مراتب بالاتر و هیچ منافاتی هم با عمل نداره. اونا زمان نمیخواد، وقت نمیخواد، فقط اینی که انسان تو ذهنش فراموش نکنه، بدونه که اگر کسی در واقع مثلا اساس عملی داره یه کار موفقیت آمیزی میکنه، ظرفیتش در حدی است که این عمل رو میتونه تبدیل به چی بکنه؟ تبدیل به نتایجی بکنه، تبدیل به کارهایی بکنه. اونها رو باید لحاظ بکنه و در کنارش به موازات اون برج. فرسونی که مثلا یه آقای، یه خانومی توی زندگی خانوادی خیلی موفقه، خیلی خوبه، مثلا داره پیش میشه، خب الحمدلله. اما اگر ظرفیتش اینه که یه آدم جدیدی که سر راه اون قرار میده میدنش، یا مثلا فرسونی که بنده بهش معرفی میکنم، میگم این فرد رو هم باید شما یه کمی راهنمایی کنی، خب این فراموش نکنه که این بخشی از رشد ظرفیتی اونه. این رو توجه کمی بکنه در واقع از خودش کم گذاشته، مسیرش نصف کاره مونده. این چیزایی است که در واقع انسان باید توی مسیر داشته باشه. حالا اینا توضیحات مختصری بود، انشاءالله مفصلش جلسه آینده که ما چگونه با نگاه کردن به خودمون مسیرهامون، دوگانه هامون، دوراهی هامون، مشکلات، به تکنیک ها، مهندسی انسانی، بازگشت به خود، بازگشت به هویت، پیدا کردن انتخاب ها، پیدا کردن اون کار اصلی، رسالت اصلی که تو این جهان داریم هر کس برای خودش، میتونیم برسیم به چی؟ برسیم به هویت بنیادین خودمون و مسیر خودمون و نقشه راهمون رو پیدا بکنیم.